بسم الله الرحمن الرحيم، نبي نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب، بحثمون رسید به اطلاق و عام. روز گذشته در باب این مطلب صحبت کردیم که اطلاق و عام به عنوان دو عنصر مشترک در فرایند استنباط، و خدمتتون ارز کنم که دیگه بحث رو تموم کنید، دیگه ادامه ندید. ارز کردیم که اطلاق و عام به عنوان دو عنصر مشترک در فرایند استنباط هر دو مفادشون یکیست، یعنی هر دو دال بر عمومیت و شمولیت حکم نسبت به اون لفظی دارن که ما ادعا داریم اطلاق داره یا عمومیت داره. آم. با این تفاوت که عمومیت اطلاق از طریق سلبی فهمیده میشه. یعنی چی؟ یعنی ما برای اینکه بتونیم خدمتتون عرض کنم که اطلاق داشته باشیم، باید کلام ما خالی از هر گونه قید باشه تا اطلاق شکل بگیره. لذا راه شکلی اطلاق رو اصطلاحا میگن راه سلبی است، یعنی انتفاع و حذف هر گونه قید برای اینکه اطلاق فهمیده بشه. گاهی اوقات هم عمومیت ما ایجابی است، یعنی اینکه باید حتما کلمات خاصی ذکر بشود تا کلام ما دال بر عمومیت داشته باشه. اینجا میشه اصطلاحاً عام که گفتیم، خدمتتون عرض کنم که گفتیم پس عام و اطلاق هیچ تفاوت ماهوی ندارن از دید آقای سطر، و تفاوتشون در حقیقت فقط در اینه که عام با لفظ خاصه که دلالت بر عمومیت میکنه، مثل الفاظ کل، جمع محلا به ال، اسم جنس، نکره در سیاق نحو. اما اطلاق او الفاظ خاص دلالت بر عموم نمیکنه. هر لفظی در کلام میتونه این قابلیت داشته باشه که اگر مقدمات حکمت در اون احراز بشود اطلاق داشته باشه. پس اطلاق و عام تفاوت ماهوی ندارن و تفاوتشون صرفا در ابزاری است که ما رو به عموم و اطلاق میرسونه. خب، این از این نکته. به نظرم چون دیروزم مفصل توضیح دادیم، بریم متنش رو بخونیم، اگر نیاز به توضیح بیشتر داشت متن میریم. فقط یه سوال اینجا پرسیدن، من ببینم که چی نوشتن، که پس چیزی وجود نداره که بخواد سلب بشه؟ اصلا عدمه، یعنی چی چیزی وجود نداره؟ فکر نکنم منظور این که اصلا حرف بیمعنیه، منظورش فکر نکنم این باشه. بفهمت خودش بگیاره. ما اصلی در باب این که اصل اطلاقه داریم، ما اون اصل اطلاقی که برای شک در بیان مراد متکلم اراده میشه، اما اصل باید احراز بشه که در مقام بیانه و شرایط دیگه که وجود داره. منتها ما داریم میگیم اطلاق برای اینکه شکل بگیره نیاز به این داره که قرائن در کلام ذکر نشن، یعنی خود این که حتی ما اصل رو میگیم اصل اطلاق است، پشتبندش میگیم اصل اطلاق است مادامی که قرینه برخلاف اطلاق در کلام ذکر نشود. خود همین بیانگر اینه که پس اطلاق برای اینکه شکل بگیره نیاز داره اینکه رفض القید شود، یعنی قیدها ذکر نشود، به تعبیری سلب شود آمدن قید. به بیان دیگه مطلق اطلاقش زمانی شکل میگیره که قیدی در کلام ذکر نشه. این در این که اطلاق بدون قید تحقق پیدا میکنه اینا همه قبول دارن دیگه. این که بگیم نامگذاریش وجه تسمیهش مشکل داره، من باز متوجه نشدم فرمایشتون که چی رو دارید اشاره میکنید. ولی اطلاق چرا؟ چرا؟ کی افته از اول خالی بوده؟ نه بابا، ما این همه بالا 5 تا شرط گفتیم. اصلا وقتی کلامی میاد این اکرم الجار احل الله البی، برای اینکه این البی دلالت بر اطلاق داشته باشه ما باید وجود هر گونه قرینه رو منتفی کنیم، باید این کار انجام بدیم. یعنی وظیفه فقیه اینه بره سراغ ادله، تمام ادله مربوط به بی رو بگرده، ببینه آیا میتونه قرینه متصله ای منفصله ای پیدا کنه، ببینه میتونه قدر متیقنی پیدا کنه در مقام تخاطب، اصلا بره ببینه که لفظ بی آیا اصلا انصراف داره به یه بی خاص یا نداره. همین رو باید بفهمه. اگر این کار رو نکنه، یعنی رفض القیود نکنه، قیدها رو از بین نبره، کنار نزنه، سلب قیود نکنه، اصلا اطلاق شکل میگیره. گفتی کلام وقتی هم اول میاد خالی از این هاست، کلام نسبت به قیود وقتی میاد در واقع ساکته، ساکته به این معنا که نه در رابطه با بودنش نه در رابطه با نبودنش سخنی نداره. این وظیفه مخاطبه که بره بگرده ببینه آیا قیودی هست یا نه و قیود رو منتفی کنه تا اطلاق شکل بگیره. روشن شد؟ یا هنوز ابهام هست؟ بله. باید بررسی کنیم، باید ببینیم که اصلا یه قید، یعنی آیا قرینه دیگه هست داخل کرام، یا اصلا فرض کن همون روایتی که گفته اکرم الجار، ممکنه مثلا ذیل روایت یه نکته گفته باشه که این اطلاق روایت رو زیر سوال ببره، یا اصلا ما ممکنه آیاتی داشته باشیم که این آیات به عنوان قرینه در کنار اکرم الجار منجر به این شوند که دیگه اطلاق الجار شکل نگیره. پس اینطور نیست ما بگیم که وقتی کلام میاد این همون اول خالی از قیده، پس دیگه اصلا این حرفا چیه که بگیم اطلاق اطلاق سلبی از طریق سلبی نیست. نه خیر، اطلاق که میگیم اصل اطلاق است، اصالت الاطلاق در بیان کشف در بیان و کشف مراد متکلم در مواردی که شک میکنیم مراد متکلم چیست، در واقع اون اصالت الاطلاق محط داره، موضع داره، موزش کجاست؟ موزش جایی که مقدمات حکمت وجود داشته باشن. حالا من خیلی روی مقدمات حکمت مانور ندادم چون تو کتابم نیست برای شما، اما مقدمات حکمت خیلی مهمه. یعنی اگر این مقدمه، این 5 تا شرط اگر یک جایی وجود نداشته باشن اطلاق شکل نمیگیره. پس وقتی یک کلام میاد که محتمل این که اطلاق داشته باشه یا نه، وظیفه این فقیه اینه که بره در لسان ادله بررسی کنه ببینیم که آیا ما در این لسان ادله قرینه ای داریم، قرینه ای باشه، خدمتتون عرض کنم قیدی وجود داشته باشه. باید بره همه رو بررسی کنه. اگر میخواد اطلاق کنه، اطلاق گیری کنه، باید از تمام اینا فحص کنه و به یأس برسه. یعنی یأس از پیدا کردن قرینه، اون موقع است که میتونه اطلاق بگیره. یا اگه حتی قرینه ای پیدا کرد، این هم خیلی مهمه اینکه دارم عرض میکنم، اگه حتی قرینه ای پیدا کرد باز هم اگه میخواد اطلاق گیری کنه باید بتونه اون قرینه رو از حیز انتفاع خارج کنه به هر دلیلی، اعتبارش زیر سوال ببره، سندیت حدیث زیر سوال ببره، دلالتش زیر سوال ببره و بحثایی که اینطوری هست. یعنی اینجا دیگه هنر فقیه دیگه، یعنی که چطور عمل میکنه که بتونه اطلاق رو درست کنه. و از همه مهمتر مبنایی است که فقیه در باب سیستم حکمشناسی فقهی خودش انجام میده و داره. یک سیستم بسیار مهمی است، یعنی هر اصولی در اصول برای اینکه بتونه نظرات دقیق و رقیقی داشته باشه، اهمیت این که حکم رو، منات حکم رو، حقیقت حکم در فقه رو، در متن شریعت رو بشناسه، مراتب حکم رو بشناسه، که یه حکم برای اینکه از در واقع صادر بشه چه مراتبی طی میکنه، اینا همه کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم اصلاح گیری کنیم یا عمومیت عام رو ثابت کنیم. علی حال این نامگذاری که صورت گرفته از این جهته که میگن که اطلاق ما عموم، هیچ فرقی بین اطلاق و عموم نیست، هر دو دال بر عمومیتن، با این تفاوت که عمومیت اطلاق از طریق سلبی، یعنی سلب و نفی هرچی به عنوان قید در نظر گرفته میشه، و عمومیت عام از طریق ایجابی است، یعنی در واقع شکل‌گیری عام منوط به ذکر کلمه است. اینها همه در واقع یک وجه تسمیه است دیگه، و در وجه تسمیه هم خوندید که ادنا مناسبتی کفایت میکنه. سلامت باشید. خب خب الحمدلله، عرض کنم به خدمتتون که پس بنابراین ما این بحث اطلاق عام رو که گفتیم هر دو به یک معنا هستن، فقط تفاوتشون در همین راهی است که ما به عام و اطلاق می‌رسیم. و یکی از نتایج این تعریف و توضیح و فرقی که برای عام و خاص، عام و اطلاق توضیح دادیم، یکی نتایجش اینه که اگر عام و اطلاق معناشون و ماهیتشون یکی هستند و تفاوتشون در اینه که اطلاق از طریق سلبی فهمیده میشه و عام از طریق ایجابی، یکی از لوازمش اینه که عام میشه در واقع تأکید اطلاق. یعنی اگر یه جای اطلاق شکل گرفت و باز هم لفظ عام اومد، دیگه اون عام میشه تأکید. الان مثل همین اکرم کل الجار، ما اگه کل نمی اومد الجار ازش اطلاق فهمیده میشد، اما کل که آمد این اطلاق تأکید شد، شمول و عمومیت تأکید شد با آمدن لفظ کل. خب چند تا سوال اینجا وجود داره که ما بعد از جناب آقای سعد بپرسیم. یک، سوالا رو بذارید من آخر میپرسم. متن رو بخونیم الان که تازه مطلب جا افتاده، و متن رو بخونیم بعد حالا چند تا سوال. کسی سوال پرسید؟ آه سوال پرسید، چی بود؟ نشنیدم مثلا. نه خب بپرس، اشکال نداره. نه خب بپرس، اشکال نداره بابا. این حرف بود، همه سوال میپرسن، حالا که به شما رسید بپرس. هیچ تفاوتی از نگاه شهید سعد بین اکرم الجار و اکرم کل الجار وجود ندارد. هر دو دلالت بر عمومیت و شمولیت میکنند. فقط و فقط تفاوتش در اینه که اکرم کل الجار تأکید اکرم الجاره. مثل این میمونه که شما بگی زیدون قائمون یا بگی ان زیدن قائمون، تفاوتشون در چیه؟ این تأکید ان بیشتره دیگه، و این تأکید فرق این دوتا مثال. و فرق دیگه ای که بین اطلاق و عام وجود داره اینه که عام از طریق الفاظ خاصی فهمیده میشه، ولی اطلاق از طریق الفاظ خاص فهمیده نمیشه، بلکه از طریق رفض القیود، یعنی منتفی کردن قیدها و قرائن در کلام اطلاق به وجود میاد. لذا اصطلاحاً به اطلاق میگن از طریق سلبی فهمیده میشه، و به عام میگن از طریق ایجابی فهمیده میشه. روشن شد؟ به خاطر این که ما توی اطلاق، پس توی اطلاق لفظ خاصی نداریم، درسته؟ خب پس اطلاق چجوری میفهمیم؟ بالاخره اطلاق گیری شرایط داره دیگه. ما لفظ خاص اینی از هر کلمه میتونیم اطلاق بفهمیم. پس اطلاق چجور فهمیده میشه اگر در واقع لفظ خاصی نداره؟ گفتیم که برای فهمیدن اطلاق باید بریم سراغ مقدمات حکمت، اون پنجتا که لب به مقدمات حکمت اینه که شما باید اگر اطلاق میخوای بگیری باید احتمال هر گونه قرینه رو منتفی کنی، سلب کنی وجود هر قرینه ای را تا بتوانی اطلاق بگیری. پس بنابراین اطلاق گیری از طریق سلب القیود شکل میگیرد و حادث میشود، در حالی که در آن ما برای اینکه عمومیت داشته باشیم و شمولیت داشته باشیم از طریق بیان الفاظ عموم و شمول این کار انجام میدیم. خب بنابراین به خاطر همین توضیح اطلاق میشود از طریق سلبی و عام میشود از طریق ایجابی. خب صفحه 101 الاطلاق و توضیح او ان شخص اذا اراد ان یامر ولده به اکرام جاره المسلم فلا یکتفی عادتا به قوله اکرم الجار. اینجا دیگه شروع میکنه به اینکه اطلاق رو اول ماهیتا توضیح بده در قالب یک مثالی که ما مفصل توضیح دادیم دیگه، یعنی مطلب جدیدی نداره، فقط یه مثال دیگه. خب توضیح اطلاق، شخص اذا اراد زمانی که اراده کند ان یامر امر کند به بچهش ولده، خب امر کنه به چه چیزی؟ به اکرام جاره المسلم، به این که همسایه مسلمان خودش رو اکرام بکنه. خب این شخص فلا یکتفی عادتا معمولا، اکتفا نمی کنه معمولا به قولهی بگه که اکرم الجار، بلکه یقول اکرم الجار المسلم، یا المسلم کنارش میاره. اما اذا کان یرید، اراده کرده باشه من ولدهی که چیکار کنه؟ یعنی یکرم جاره مهما کان دینه، اینکه اکرام کند همسایه را، مهما کند این دینش هر چی میخواد باشه. خب فیقول اکرم الجار، اینجا دیگه نمیگه اکرم الجار المسلم، میگه اکرم الجار مطلق جار. و یطلق کلمت الجار، اصخایی میکنم، و یطلق کلمت الجار، کلمه جار رو اطلاقی میآورد، مطلق میآورد. ای لا یقیدها به وصف خاص. یطلق کلمت الجار یعنی چی؟ یعنی که قیدش نمی کند، قیدش نمی زند به یک وصف خاصی. و یفهم من قوله اندعزم، و فهمیده می شود از قول این شخص که میگه اکرم الجار اندعزم، در این هنگام که گفته میشه اکرم الجار، چه چیزی فهمیده میشه؟ که ان الامره، بخشید، ان الامره لا یختص بالجار المسلم. این که فهمیده میشه که امر اون پدر به این که اکرم الجار، این اختصاص ندارد به همسایه مسلمان. بعد یشمول الجار الکافر ایزم، شامل جار کافر هم میشه. خب دیگه، و هذا الشمول نفهمه نتیجتا لذکر کلمت الجار مجردتا عن القید. میگه این شمول و عمومیت رو، شمول نسبت به چی؟ نسبت به همه همسایه ها، هم کافر هم مسلمان. میگه نفهمه، میفهمیم این رو در حالی که نتیجه است، نتیجه چیست؟ ذکر کلمه جار در حالی که مجردتاً عن القید کلمه جار، این همون که عرض میکردم اطلاق برای شکلگیریش اینی که باید خالی از قید باشه، این داره همین رو تکرار میکنه. پس این شمول میفهمیم آن را به خاطر نتیجه چه چیزی؟ نتیجه ذکر کلمه جار در حالی که کلمه جار خالی از قید هستش. خب اگه خالی از قید شد، اون موقع اطلاق شکل میگیره. اگر قید داشت، قدر متیقن داشت یا انصراف داشت، فرض کنید مثلا الجار در ادبیات عرب کلن انصراف داره به جار مسلمان، اون وقت دیگه نمیتونست از این اراده کنه که الجار حتی شامل جار کافر هم بشه. یا فرض کنید مثلا قدر متیقنی داشت بین خودش و باباش، یعنی باباش مثلا قبلش صحبت کرده بود، گفته بود که آره این چقدر مسلمانایی که اینجا هستن، همسایه‌های مسلمان چقدر خوبن، این کافرا، این دوتا یهودی هستن اینجا مسیحی هم، خیلی ما رو اذیت کردن. این حرفا رو که تحفظ کنید زده، بعد خدمتتون عرض کنم که بعدش میگی که اکرم الجار. خب بچه اگر عاقل باشه بفهمه، متوجه میشه که بالاخره باباش دوست نداره که همسایه های کافر رو اکرام بکنه، پس نباید رو اکرام بکنه. این خودش یه قیده، این خودش یه قرینه است، لذا باید اطلاق مجردن القید باشد تا شکل بگیره. و یسمی هذا بالاطلاق، این وضعیت رو، این شمول رو، شمول بالای هذا بنویسید، اونایی که کتاب دارن حتما بنویسن. هذا یعنی چی؟ یعنی شمول مجردن القید، حتما بنویسید که فراموش نکنید. یسمی شمول مجردن القید بالاطلاق، اینو میگن اطلاق. خب و یسمی اللفظ فی هذه الحاله مطلقا، به اون لفظی که داله بر اطلاقا میگن مطلق. الان الجار کلمه مطلق نیست. خب و علی هذا الاساس یعتبر تجرد الکلمه من القید اللفظی فی الکلام دلیلا علی شمول الحکم. خب شرط اطلاق چیست؟ اینی که کلمه ما خالی از قید لفظی باشه. خب حالا این فقط قید لفظی رو شامل میشه؟ گفتیم که نه دیگه، مقدمات حکمت میگه که باید هر گونه قیدی که وجود داره منتفی شه، یعنی حتی قدر متیقن نباشه، انصراف نباشه، این هر باید منتفی شه. و علی هذا الاساس، بنابراین اساس که اطلاق رو فهمیدیم که اطلاق یعنی شمول مجرد عن القید معتبر است، شرط است. خالی بودن کلمه ای که میخواد مطلق باشه از چی خالی باشه؟ از قید لفظی در کلام. تا دلیل باشد علی شمول الحکم، که دلیل باشه اینکه حکم شامل در واقع تمام افراد مطلق میشود. و مثال ذلک من النص الشرعی قوله تعالی احل الله البیع، مثال اطلاق در نص شرعی یعنی در قرآن یا روایات این قول خداوند متعالی است که فرمود احل الله البیع. خب اینجا البیع الفاظ عموم نیست، کلمه مفرد الف لام هم داره. خب این قاعدتا اینجا میگن که اگر میخواد اطلاق داشته باشه باید شرایطش رو رعایت کنه. شرایطش چیست؟ از شرایطش اینه که قرینه در کلام نباید ذکر بشه، یا قرینه قدم متیقن و یا انصراف وجود نداشته باشه. فقط جاءت کلمت البی هنا مجردتن، یا آمده از کلمه بی در اینجا خالی مجردتن ان ای قیدن فن کلام، از هر قیدی در کلام. فیدل هذا الاطلاق، این اطلاق البی دلالت میکنه بر چه چیزی؟ بر علی شمول الحکم. اینکه حکم چیه در اینجا؟ الحکم بالحلیه، حلال بودن، شامل است لجمیع انواع البی، شامل همه انواع بی می شود. این میشه اطلاق. خب عرضم به محضرتون که حالا میخواد صحبت بکنه در باب اینکه چطور میشه که یک لفظی کلمه‌ای بدون ذکر قید دلالت بر شمول میکنه. میخواد در واقع موشکافی کنه و باز کنه. اما کیف است به ذکر کلمه بدون قید فعل کلام دلیل علی شمول، و ما هو مصدر هذه الدلاله، یه چطوری میشود، کیف است به، چطور میگردد ذکر کلمه بدون قیدی در کلام دلیل به عنوان بر شمول لفظ مطلق. و ما هو مصدر هذه الدلاله، دلیل این دلالت بر شمول چیست؟ فهذا ما لا یمکن تفسیر الکلام فیه علی مستوی هذه الحلقه. این مطلب و این پاسخ به این سوال چیزی نیستش که ممکن باشه تفسیرش بدیم در مرحله این حلقه، یعنی در حلقه اولا خیلی نمیتونیم این بحث رو مفصل باز کنیم، ولیکن نقول الان نحمل ایجاز. یه الان به هر حال ما اگر به صورت مختصر بگیم بهتره، موجز در رابطه با این مطلب صحبت میخواد بکنه. ولیکن نقول الان نحمل ایجاز یا خدا الله لنا ولن. حالا این نحوه ایجازش چیه؟ ان ظاهر حال المتکلم حين يكون له مرام في نفسه يدفعه الى الكلام ان يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام. خب اینجا داره در واقع در باب مقدمات حکمتی که توضیح دادیم یه اشارتون مایی میخواد بکنه، مخصوصا در باب این که متکلم باید در مقام بیان باشه. خب میگه ولی که نقول الان نحمل ایجاز، ما میخواییم صحبت کنیم به صورت موجز که چی؟ میگه ظاهر حال متکلم، این ظاهر حال متکلم اینما یکون لهو مرامان فی نفسه، در اون زمانی که میکون لهو برای این متکلم یک اراده است در نفسش، این ظاهر حال یدفعه، ظاهر حالش اون رو در واقع منجر می کند الال کلام، یدفعه الال کلام که چی؟ ان یکون فی مقام بیان تمام ذالک المرام، این که باشد در مقام بیان همه اون چیزی که اراده کرده است. و ازا قال اکرم الجار، وقتی مثلا میگه اکرم الجار و کان مرامه الجار المسلم، خاصتا لم یکتفه به ما قال. یه اگر که مثلا میگه اکرم الجار و کان مرامه، یعنی مقصود این آقای عامر همسایه مسلمان باشه فقط، این دیگه لم یکتفه به ما قال، اکتفا نمیکنه به همین چیزی که گفته اکرم الجار، بل یردفه عادتا به ما یدل علی قید الاسلام، بلکه آماده میکنه این کلام رو عادتا، یردف و ردیفش میکنه معمولا به کمک چیزی که یدل علی قید الاسلام، یعنی یه چیزی میاره که قید اسلام فهمیده بشه. اگه واقعا منظورش این باشه که جار مسلمان رو فقط اکرام کنه. و فی کل حالت لا یعتی به ما یدل علی القید، و فی کل حالت لا یعتی به ما یدل علی القید نعرف ان هذا القید غیر داخل فی مرامه. نکته خیلی مهمی داره میگه، میگه اگر شما تو هر وضعیتی متکلم قیدی نیاره، ما میفهمیم که اون قیده دیگه توی مقصود متکلم هیچ دخالتی نداره، متکلم اطلاق رو خواسته بفهماند. یه وفی کل حالت لا، در هر وضعیتی که لا یعتی، این آقای متکلم نمی آورد چیزی را که دلالت بر قید بکنه، اگر این کار نکرد نعرف و می فهمیم که ان هذا القید، اون قیدی که نیاورده، غیر داخل فی مرامه، یعنی هیچ قیدی دخال داخل در مقصودش نیست. اینجا مطلق میخواهد، اطلاق رو میخواهد. خب بعد چرا این مطلب چرا اینطوریه؟ میگه از، چرا اگر قید نایار دیگه مشخص میشه داخل در مقصودش نیست، که از لو کان داخل فی مرامه، اگر واقعا اون قیده کان زمیرش داخلش میکنه به هازل قید، یه از لو کان هازل قید داخلا فی مرام این متکلم و مع هازا، اگه داخل در مقصودشه و با این وجود سکت انها، ساکت شده داشت یعنی نگفته، لکان ازاله که علا خلاف ظاهر حال هل قاضی به انه فی مقام بیان تمام مراد بالکلام، اگر که اون قیده کان داخلا فی مرامه، در مقصودش داخل بوده و با وجود این که واقعا مثلا مقصودش جار مسلمان بوده، سکت انها، دیگه اون قید مسلمان رو نیاورده، میگه این کار این متکلم لکان از ذالکه، این که داخل در مرامش بود و ساکت شده از آوردنش و نیاورده قید، و لکان از ذالکه، این برخلاف ظاهر حالش از که القاضی، که این ظاهر حاله خودش قضاوت میکنه که در نهو، این که این متکلم در مقام بیان تمام مراد کلام بوده، این ظاهر حالش این بوده که در مقام بیان تمام مراد بوده، حالا که در مقام بیان تمام مراده و قید رو نیاورده، ما میفهمیم که قید دخالت نداره دیگه. و به هذا الاستدلال نستکشف الاطلاق من السکوت و عدم ذکر القید، میگه به واسطه این استدلال، این توضیحی که بارو دادیم، کشف میکنیم که اطلاق، کشف میکنیم اطلاق رو از سکوت و عدم ذکر قید، یعنی این که متکلم نسبت به آوردن قیدی ساکته و این که ذکر نکرده قیدی را، ما میتونیم اطلاق رو بفهمیم. و یعب برای انزاله که به قرینه الحکمه، این خود شهید صدر اینجا تکرار میکنه که به این میگن قرینه مقدمات حکمت، همون که عرض کردم، این که متکلم در مقام بیانه و این که در مقام بیانه قرینه بر خلاف اطلاق ذکر نکرده، همین نشون میده که پس متکلم در بیان مقام اطلاق است. چون اگر در مقام بیانه و میخواد همه چی رو بگه و قرینه ذکر نکنه، پس معلومه قرینه مقصودش نیست. اگه قرینه مقصودش بود و نمیگفت، این خلاف ظاهر حالش بود، یعنی این نقض غرض بود و ما میشناسیم متکلم اون، اگر متکلم حکیمی باشه این کارو نمیکنه، این پیچوندنه، این در واقع تکلیف به ما لایطاق به گردن مکلفه اگه بخواد شاره اینطوری حکم کنه. ك که در مقام بیان تمام کلام و تمام مراد خودش باشه، از طرفی قید هم منظورش هست اما قید رو نیاره. خب این خیلی دیگه دور شأن متکلم حکیمه. این از بحث اطلاق، چون خیلی خلاصه اینجا بحثش رو توضیح داد. اما بریم سراغ عموم. توی عموم گفتیم که پس عموم همونه که همون چیزیست که در اطلاق هست، یعنی شمول و در واقع خدمت شما عرض کنم فراگیری نسبت به تمام موارد و مصادیق و شرایط، با این تفاوت که عموم با الفاظ و ادواتی است. خب چهار، ادوات العموم. یه ادوات العموم مثاله ها کل فی قولنا احترم کل عادله. یه مثال ادوات عموم کل است در این مثالی که این قولی که ما میگیم احترام کن هر عادلی را. خب و ذالک، خب توضیحش میخواد بده و این ادوات عموم توضیحش چیه. و ذالک که ان الامر، کسی که امر میکنه، هین یرید و ان یدلل علی شمول حکمه و عمومه، اون زمانی که اراده میکنه که ان یدلل راهنمایی کند، دلیل بیاورد بر شمول حکمش و عمومیت حکمش، قد یکتفی بالاطلاق و ذکر الکلمه بدون قیده کما شرحناها آنفا. میگه کسی که میخواد، عاملی که میخواد شمول حکم و عموم حکم رو بگه، گاهی اوقات اکتفا میکنه به اطلاق و ذکر کلمه بدون قید. یعنی اینجا اگر متکلم میخواست شمول رو بفهمونه، حتما لازم نبود بگه احترم کل عادله، حتی اگه کل رو هم حذف میکرد و عادل رو به تنهایی میآورد، میگفت احترم العادل، باز هم اینجا شمول فهمیده میشد. این نظر شهید صدر را حواستون باشه. فیقول، مثلا اگه میخواست اینطوری بگیم، گفت اکرم الجار یا احترم العادل. اما میگه که و قد یورید مزیدن من التأکید علی الامور و شمول. گاهی اوقات میخواد یه تأکید زیادی بکنه، یورید مزیدن من تأکید زیادی بر عموم و شمول کنه. خب چیکار باید بکنه؟ فیعتی به عدات خاصت للدلالت علی ذلک، می آورد یه عدات و ابزار خاصی برای دلالت بر ذلک. ذلک یعنی چی؟ یعنی مزید تأکید. فیقول فی المثال المتقدم، در این مثالی که گذشت، میگه مثلا اکرم کل جارن. خب وقتی میگه اکرم کل جارن، فیفهم و السامع من ذلک مزید من التأکید، دیگه شنونده از این کلام میفهمد زیادی تأکید را بر که دلالت بر چی میکنه؟ عموم و شمول. خب و لحاظه تعتبر کلمت کل من ادوات العموم، لذا کلمه کل از ادوات عموم به حساب میاد. اعتبار کلمه کل از ادوات عموم است. ادوات عموم است. میگه چرا کل اینطوریه؟ دلیلش چیه؟ میگه لعنها، خاطر این که این کلمه کل موضوعتون فی اللغت لذاره، مثلا موضوع اون له کلمه کل در لغت همینه. لذا وقتی بیاد سبب میشه که تأکید و تأکید بیشتری بر عموم و شمول صورت بگیره. و یسمى اللفظ الذی دلت الادات علی عمومه عاماً و یعبر عنها به مدخول الادات، لأن ادات العمومه دخلت علیه و عممته. خب حالا میخواد الفاظ و اصطلاحات رو اینجا بگه. و یسمى، نامیده میشود اون لفظی که دلت الادات علی عمومه، اون لفظی که دلالت کردند ادات عموم بر اینکه اون لفظ عامه، به اون لفظ میگن عام. الان کلمه جار در اینجا عام است. چرا؟ چون کل بر سرش داخل شد. یعبر عنه به مدخول الادات، و از اون لفظی که ادات عموم دلالت بر عمومش میکنن تعبیر میشود به چی؟ مدخول ادات، چون ادات بر اون داخل شده دیگه. بهش میگه لأن ادات العمومه دخلت علیه، داخل بر اون شدن، و عممت ها و اون رو چکار کردن؟ عموم عام کردن. خب حالا این پس شد در واقع حقیقت عام که هیچ تفاوتی با اطلاق نداره. من از تخلص و منزالکه، حالا میخواد خلاصه مطلب کنه از اطلاق عام، میگه ان تدلیل علل عموم یتم و به احدا طریقتین، همون جنبندی که ما عرض کردیم، میگه راه و طریق بر عموم تمام میشود، یتم و به یکی از دو طریق، الاولا طریقه سلبیه و هی الاطلاق، ای سلبیه هم اطلاق است، یعنی ای ذکر کلمته بدون قیدن، اطلاق همین بود دیگه، یعنی ما کلمه مطلق رو بدون فرض قیدی ذکر کنیم. میگفتیم که اگر قیداش همه منتفی بشه و متکلم در مقام بیان باشه، چون قید رو نگفته و از طرفی هم در مقام بیانه، پس مشخص میشه که اینجا اطلاق خواسته. بله. و ثانیه ایجابیه. خب طریقه دوم چی؟ طریقه ایجابی است. خب طریقه ایجابی چیه؟ و هی استعمال و ادات للعموم، طریقه ایجابی به کار بردن اداتی برای بیان عموم است، نحو، کل، جمی، کافتن و ما الیها من الفاظ، و هر چیزی که مثل این هاست از الفاظ. خب پس بنابراین ما دو طریق داریم، طریقه نخست طریقه سلبی که همون اطلاقه، طریقه دوم ایجابی که همون عمومه. سلبی اطلاق یعنی چی؟ دقت کنید یه بار دیگه میگم که دیگه قشنگ اوقف نفس شه. یعنی از اونجایی که متکلم در مقام بیانه لفظی رو میگه، اگر قیدی و قرائن متصله و منفصله و قدر متیقنی در مقام کلام نبود و نگفت، چون در مقام بیان است، این نگفتنش و قید نیاوردنش دلالت بر این میکنه که اطلاق را اراده کرده است. چون اگر اطلاق را اراده نکرده بود، چون در مقام بیان تمام مراد خودش بوده، باید قید رو بیان میکرده. حالا که قید رو بیان نکرده و در مقام بیان اینه که همه حرفش رو به مخاطب بفهمونه، عدم ذکر قیده دلیل علی دلالت الاطلاق، که اینجا اطلاق اراده شده. این میشه سلبی بودن اطلاق، که خیلی هم مهمه. این توضیحش اینجا شهیدصد توضیح خوبی داد. خب این از این مطلب. یک مطلب اینجا ایشون مطرح میکنه در بفرمایید خب کسی صحبت نمی کنه، ما ایمان دیگه مثال زدیم دیگه، قبلش اطلاق مثال زدیم دیگه قطعا قبلا. حالا یه نکته عرض بکنم، بعد الان بید استرات بید ساعتی بعد صحبت میکنیم. از اینجا به بعد شهید صد شروع میکنن در رابطه با یه بحث صغروی در باب این که چه الفاظی دلالت بر عموم عام میکنند و چه الفاظی دلالت بر اطلاق دارند. این رو انشالله ساعت بعد مطرح میکنیم که ایشون یه مثالی مطرح میکنن. اگر که سکوت رو رعایت بفرمایید صدا هم درست میشه. من دوره هیدان تکرار میکنم که صدا واضح میشه. عرضم به خدمتتون که بحثی که ایشون اینجا باید شروع میکنه که تا سر بحث ادوات شرط هم هست، بله، بحثی است در این باب که یه اختلافی بین اصولیونه که الفاظ خاصی وجود دارن که اینها ممکنه دلالت بر عام بکنن یا دلالت بر اطلاق بکنن. این رو انشاءالله ساعت بعد بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.